رادیو اینترنتی دانشگاه مفید.
برنامه 221، عنوان نشست: تنوع رویکرد مسلمانان در مواجهه با مبانی اخلاقی حقوق بشر معاصر. ارائه کننده دکتر محسن جوادی، عضو هیئت علمی دانشگاه قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به در واقع محدود بودن وقت و خیلی حجیم بودن عنوان که مبانی اخلاقی حقوق بشر، فکر کنم باید خیلی با احتیاط صحبت کنم که اون چیزی که اصلاً هست بتونم بگم. همطور که همه دوستان و سروران مستحضرن، اعلامیه حقوق بشر در 1948 با یه مقدمه و 30 بند تصویب شد که بعدها هم یه میثاق‌های تکمیلی رو در دفاع از حقوق مدنی و اجتماعی و اقتصادی داشت. بحث مبانی اخلاقی حقوق بشر هم به لحاظ اون مقدمه‌ای که آمده بیشتر طرح شد و در واقع دنبال شد و هم به لحاظ اون بندهایی که در اعلامیه حقوق بشر اومده. در خصوص ربط و نسبت در واقع اخلاق با حقوق بشر، ادعا اینه، خیلی ها این ادعا را دارن که حقوق بشر یه حقوق معمولی موضوعه کشوری نیست که مثلا به اختزاعات اجتماعی و اقتصادی یک کشور خاصی یا یه شرایط اقلیمی خاصی تنظیم شده باشه و در واقع از مختصات اون شرایط تأثیر پذیرفته باشه. یه حقوقیه که اصطلاحاً بهش میگن حقوق اخلاقی. حقوق اخلاقی در واقع حقوقی هن که اساساً ربطی به نهادهای حقوقی و نهادهای قانونگذار ندارن و انسان از اون رو که مثلا انسان هست این حقوق رو واجده. حقوق اخلاقی یعنی اخلاقاً این امتیاز برای اون انسان وجود داره و طبیعتاً هر امتیازی که یا هر حقی که فرد داره یه تکالیف متناظری هم متناسب با او دیگران، هم از افراد حقیقی و حقوقی نسبت به حفظ و صیانت از اون امتیاز و یا حتی تقویت اون امتیاز دارن که طبیعتاً این رو اصطلاحا بهش میگن حقوق اخلاقی. بیشتر این حقوقی که در اعلامیه حقوق بشر اومده و مبتنی بر حقوق اخلاقی بر حسب این ادعا، جنبه سلبی داره. یعنی جوری هست که ما ضرری به امتیازی که اون فرد داره نباید بزنیم، اما بعضن هم ماهیت ایجابی داره و از ما مثلا خواسته شده یا تکالیفی رو بر دوش افراد گذاشته که در واقع اون حقی رو که مثلا برای اون فرد قبول شده تقویت کنیم و حفاظت کنیم و حمایت کنیم، مثلا مثل حق آموزش پرورش و از این دست حقوقی که در اینجا هم هست. من چند تا چیزی رو فقط اشاره میکنم ولی نمیخوام این بحث رو دنبال کنم، آخر سر به اون بحثی که میخوایم دنبال کنیم با توجه به محدود بودن وقت بیشتر میپردازم. در مورد رابطه اخلاق با حقوق بشر چند جور میشه بحث کرد. یکی این که اون نگارندگان این حقوق بشر چه مبانی اخلاقی رو مد نظرشون بوده که به چنین دستاوردی رسیدن. این یک نگاه توصیفی و تاریخیه که ما بنشینیم و بر اساس اسنادی که چاپ شده مقدمه تنظیم این در واقع حقوق بشر بوده بررسی کنیم، ببینیم که مثلا کسانی که چنین اعلامیه رو تدوین کردن آیا نگاه کانتی مثلا به اخلاق داشتن یا نگاه حقوق طبیعی داشتن. این یک کار خوبیه و کار سودمندیه، اما کاری نیست که الان من اصلا موضوع بحثم باشه. یه همچین کاری رو میشه کرد و ممکنه کسایی هم ادعا کنن که اساسا کسانی که این اعلامیه رو تدوین میکردن نگاه اینجوری نداشتن، یعنی اینجوری نبوده که یه معیاری رو پذیرفته باشن، مثلا بگن ما بحث استقلال در واقع عامل اخلاقی کانت یا کرامت انسانی کانت رو پذیرفتیم و بر اساس این اصولی رو از این معیار استنتاج میکنیم و مثلا میگیم 30 تا اصل ازش اتخاذ شده، بلکه کسانی ادعا دارن که با توجه به ساخت و مجموعه کسانی که درگیر نگارش این اعلامیه بودن که تیپ های مختلفی مثلا در میانشون بوده، اساسا یه نگاه کنوانسیونی به تدوین این اعلامیه بوده، یعنی یه جور سعی شده که بیشتر اون اجماع اخلاقی دیدگاه های مختلف رو که مثلا دیدگاه کانتی هم قبول داره، دیدگاه سودگرایی هم قبول داره، اخذ کنن و به عنوان اعلامیه حقوق بشر. این دوتا دید در مورد نحوه تنظیم این اعلامیه وجود داره که موضوع بحث بنده نیستش اساسا. یه بحث دیگه هم که خیلی مهمه و طرح شده اینه که ما این بحث رو مطرح کنیم که ببینیم ما این اعلامیه حقوق بشر با کدام مبنای اخلاقی سازگاری بیشتری داره، صرف نظر از اینکه نگارندگانش چی بودن و چه فکری داشتن. مثلا با مبنای اخلاق کانتی بیشتر هماهنگی داره یا با مبنای سودگرایی بیشتر هماهنگی داره، یا مثلا مشکلاتش بر مبنای فرض کنید خودگرایی چیه. شبیه این کار رو بعضی از دوستان همین دانشگاه مفید هم دیدم انجام دادن، مقالات مفصلی نوشتن در مورد مبانی مثلا اخلاقی حقوق بشر که آیا با این مبنا سازگار با مبنای حق طبیعی بیشتر قابل دفاع هست یا با مبنای مثلا کرامت انسانی کانت. اما این کاریه که الان شدنی نیست، یعنی طرحش هم وقت رو کاملا میگیره، حتی فقط اسم آوردن این که این با این نظریه سازگار یا نه. اون چیزی که بنده به اصطلاح میخوام به اختصار دنبال کنم اینجا اینه، با مبنای اخلاقی خود ما نگاه کنیم حقوق بشر وضعیتش چجوریه، یعنی نه اینکه با مبنای مثلا کانت حقوق بشر قابل دفاع هست یا نه با مبنای این کاری که باید بشه، ولی الان فرصتش نیست و طرحش هم زمان خیلی زیادی و میخواد فقط هم به یه مبنا اگه بخوایم بپردازیم با یک ساعت و نیم هم شاید حل نشه تا چه برسه به 5-6 دقیقه که از وقت بنده باقی مونده. طبیعتاً فقط به اختصار اون چیزی رو که به اصطلاح در اخلاق دینی خود ما یا در تفکر دینی خود ما میشه صحبت کرد، یعنی این سوال رو اینجوری طرح کنیم، این اعلامیه حقوق بشر با این بندها و مقدمه و فقرات تکمیلی که مثلا در میثاق‌های حقوق مدنی و حقوق اقتصادی و اینها بعدها مثلا اومد، با اون ارزش‌های اخلاقی ما یا با نگاه اخلاقی ما آیا قابل قبول به عنوان حقوق اخلاقی؟ یعنی آیا ما اینا رو حقوق اخلاقی میدونیم؟ حقوق اخلاقی منظور حقوقی هن که فراگیرن، همه باید داشته باشن، درونی هن، یعنی به اصطلاح به خاطر عوارض انسانی به انسان نیومدن، به خاطر انسانیت انسان بهش اومدن، نه به خاطر اینکه من مثلا فلان مذهب را دارم یا فلان ملیت رو دارم، بلکه به خاطر اینکه من انسانم این حقوق رو دارم و غیر قابل سلبم هستن، کسی هم نمیتونه اینا رو از آدم سلب کنه. البته غیر قابل سلب غیر از غیر قابل نقض ها، به هر حال هر حقی ممکنه در تعارض با یه حق دیگه نقض بشه، یعنی فرض کنید حق حیات که مهمترین حق هاست، گاهی وقت خب در یه مثلا جریان دفاع مشروعی ممکنه حق گرفته بشه از طرف دیگه، این امتیاز نداره که من از حفظ کنم حیات او را، بلکه میتونم مثلا او را در دفاع بکشم. این سلب نشدن معناش این نیست که نقض نمیشه، نقض شدن به حکم یه حق دیگه یا به حکم اخلاق خودش اخلاقه، یعنی در چارچوب اخلاقه، اما سلب شدن میمونه که کسی بیاد بگیره و بگه بدون این شرطی مثلا من دوست ندارم شما این امتیاز داشته باشید، یا سلب بشه از یک نژادی یا سلب بشه از یک صاحبان یه تفکری، چنین چیزی گفتن که در حقوق اخلاقی پیش نمیاد. بنابراین سوالی که اینجا چند دقیقه که فرصت هست من میخوام توضیح بدم این هستش که آیا با نگاه اخلاقی خود ما به عنوان اخلاق دینی، به عنوان اخلاق اسلامی، بیشترم تاکید رو اخلاق اسلامی، این حقوق هنوز حقوق اخلاقی هن؟ یعنی ما هم اینا رو حقوق اخلاقی تلقی میکنیم که این لوازم رو داشته باشه که نباید سلب بشه از کسی، یا مثلا فراگیر برای همه انسان ها هست صرف نظر از اعتقادات دینیشون؟ خب طبیعتا اگر یه همچین اعتقادی رو داشته باشیم چالش های فراوانی پیش خواهد آمد با بعضی از تعالیم اخلاقی ما، با بعضی از آموزه‌های فقهی ما منافات و تعارضی پیش خواهد آمد. مسئله رو چجوری میتونیم دنبال کنیم که به هر حال یکی اینه که چجوری اصلا واقع مسئله رو میبینیم صرف نظر از این تعارض هاشون؟ ممکنه ما بگیم خب ما کاری نداریم چه اتفاقی میفته، چه تعارض هایی پیش میاد، ما باید ببینیم اون نظام اخلاقی دینی خود ما به ما چی میگه و چی قابل قبول از جهت دینی. حالا بعد اگه یه تعارضی هم مثلا با حقوق بشر یا هر اعلامیه ای پیش میاد، ما ضامن این نیستیم که خودمون هم هماهنگ کنیم. یه نگاه اینجوری ممکنه باشه، یه نگاه این هستش که نه، شاید مسئله به این سادگی هم نیست، باید یه مقدار عمیق‌تر بر این جهت اندیشید. من یکی دوتا جوابی رو که عالمان اخلاقی ما یا در واقع در فضای اندیشه اخلاقی ما مطرح هست خدمت شما عرض میکنم و بیشتر از این فکر نمیکنم فرصتی باشه. یک جواب در واقع تقریبا غالب در جهان اسلام، من اختصاصا مثلا تشیع و اینها رو مد نظر ندارم، به طور کلی در جهان اسلام یک تفکر رایج و تفکر غالب این هستش که اساسا این ساختار در واقع اعلامیه حقوق بشر ساختار خطاییه و قابل قبول نیستش، مشکلات روشی هم داره، از جمله این مشکل که ما نمیتونیم بپذیریم که حق روشن کننده تکلیف باشه، یعنی ما بگیم انسان یک کرامتی داره، حق حیاتی از دل این در بیاد و بعد بگیم دیگران موظفن که این حیات رو حفاظت کنن و آسیبی نزنن، یک چنین الگویی مورد قبول خیلی از عالمان مسلمان نیست و معتقدن برعکس مسئله. یعنی ما حقوق انسان رو از تکالیفی که در تعالیم دینی براش روشن شده استنتاج میکنیم و اخذ میکنیم. یعنی این وقتی میبینیم در تکالیف دینی اومده که مثلا کسی رو نکشید مگر در این شرایط، میفهمیم یه همچین حقی برای انسان وجود داره. بنابراین مبنای کار اساسا اشتباهه. یعنی تشخیص تکالیف، تعیین تکالیف، تعیین حقوق تکلیف آور، الزام آور بر اساس یه نوع انسان شناسی عقلی مثلا اونجور که در کانت هست یا در دیدگاه های دیگه هست، این مورد قبول بسیاری از عالمان مسلمان نیست. روشنترینشون کسانی هستند که صریحا خودشون اشعری ترقی میکنن، یعنی میگن ما در تفکر اشعری هستیم. اما همه عالمان مسلمانی که چنین روشی رو اخذ کردن به این صراحت اعلام نمیکنن که ما تفکر اشعری رو داریم، یعنی روشن اعلام نمیکنن و مسئله ای که اتخاذ کردن یه مقدار دشوارتر از این هست که به روشنی آدم این ادعا رو درشون ببینی که میگن اشعریم. بسیاریشون معتقدن ما از لحاظ ثبوتی میپذیریم که ممکنه اون چیزی که تکالیف رو روشن میکنه و الزاماتی رو برای من و شما ایجاد میکنه نسبت به دیگران و امتیازهای دیگران رو حفاظت کنیم، واقعا همینجوره. یعنی یک کرامتی یا یک امتیازی ممکنه در فرد باشه که این منشأ تکالیفه، اما در مقام اثبات ما راهی نداریم. یعنی کرامت انسان، کرامت واقعی انسان هرچی هم باشه، هیچ جنبه اثباتی و جنبه دلیلی نداره که ما بگیم مثلا فلان حق برای این انسان محرزه، فلان تکلیف برای دیگران محرزه در مقابل این حق. و این مشکل، مشکل اثباتی، یعنی ما راهی نداریم از این حقوق حتی اگه بپذیریم همچین ویژگی‌هایی مثل کرامت، چون در مفاهیم مرامزای دینی ما خب صحبت از کرامت انسان شده قطعا، شاید قرآن کریم خودش یکی از اسناد مهمیه که درش کرامت انسان پذیرفته شده، اما چنین دلالت‌هایی برای کرامت انسان، چنین تکالیفی برای کرامت انسان مورد قبول اینا نیست و این تکالیف و این حقوق رو کلن از آموزه‌های دیگر دین، یعنی تکالیفی که در دین اومده برای انسان میپذیرن. در میان کسانی که این روش رو دارن بعضن بزرگانی از فلاسفه ما هستن، اینجور نیست که همشون تفکر صریح اشعری رو داشته باشن. چنین روشی پس یکی از روش‌هایی است که اساساً گفتمان حقوق بشر رو با گفتمان اخلاق دینی سازگار نمیبینه. نه سازگار نمیبینه، این اشتباه نشه، معناش این نیستش که در میان بندهای حقوق بشر مثلا میگه که این بندها مورد قبول نیستن. ممکنه بندها، یا ما یه تفکیکی در اخلاق داریم میگیم فرق هست بین معیار و اصول. معمولا عالمان اخلاقی سه جور حکم اخلاقی مطرح میکنن، یکی اسلامش میگن مورال جاجمنت، یعنی قضاوت اخلاقی که خیلی جزئیه، شبیه کاریه که قاضی میکنه، یعنی فیصله میده مسئله رو، میگه مثلا باید این کار رو انجام بدید و تمام. یک پشتیبانی این جاجمنت ها هست که بهش میگن مورال پرینسپلز، امپی اسلام بهش میگن، یعنی وقتی ازش میپرسیم چرا این کار کردی میگه مثلا به استناد فلان اصل، ولی وقتی عمیق‌تر میشیم میره به بحث معیار. معیار معمولا واحده، یعنی وقتی از خود اصول سوال میکنیم که اصلا اصل عدالت، اصل نمیدونم راستگویی از کجا اومده، مثلا میگه به خاطر اینکه سود دارن به جامعه، یعنی استناد میکنه به یک معیاری. در نهایت معیارهای مختلف ممکنه اصول واحدی رو نتیجه بدن، اینجور نیست که اگه کسی بگه معیار من مثلا امر الهی، من از امر الهی میگیرم ارزش‌های اخلاقی، یکی بگه معیار من سودگرایی، من از مفیدیت و منفعت میفهمم اصول چیه، لزوماً به تعارض در اصول منتهی بشه. ممکنه اتفاقاً یه نوع اتحاد و توافقی در اصول قبول کنن، هر دو مثلا به این نتیجه برسن که راست گفتم خوبه، کما اینکه منم همینجوره. یعنی خیلی از این اصول در خیلی از نظام‌های مختلف در معیارهای مختلف عملاً پذیرفته شده. بنابراین وقتی اینا ادعا میکنن که حقوق بشر گفتمانش قابل قبول نیست، منظورشون اون روش یا اون معیار یا اون شیوه‌ای که برای کشف این اصول اتخاذ شده و البته در بعضی جاها هم طبیعتاً قابل قبول نیست، ولی معناش این نیستش که با همه این اصول دشمنی دارن یا با فقرات این اصول در تعارضن. نه، خیلی اخطار الان در محل اهل سنت کسانی هستن که گفتمان حقوق بشر رو درست نمیدونن، ولی بر اساس گفتمان تکلیفی و همون گفتمان اشعری یا مثلا گفتمان که اشاره کردم خیلی شبیه همین حقوق بشر رو نتیجه میگیرن و ازش دفاع میکنن. الان بحث من سر در فقرات این اصول نبود، در روش بود که این روش رو، و البته جاهایی هم کاملا در تعارض قرار می گیرن یا حتی در توضیح این حقوق گاهی وقتا اختلاف میشه. مثلا اصل آزادی پذیرفته میشه ولی در دامنش یا در حدودش بین نگاهی که از کرامت و از به اصطلاح شبیه مثلا کانت و حقوق طبیعی میومد با نگاهی که در تکلیفی بود چالش ایجاد میشه. یعنی میخوام بگم لزوما به تعارض نمیرسه و لزوما هم به توافق نمیرسه. یعنی ممکنه که توافق باشه ممکنه از تعارض باشه. این گفتمان این روش خودشو داره، باید به مبنای خودش عمل بشه و خیلی از این دفاع میکنن. اتفاقا یه مقاله از آقای دکتر لگنوزن چند روز پیش میدیدم که ایشون هم دیدم همین رویه رو دارن و در واقع اسم مقالهشون بود بازسازی حقوق بشر اسلامی یا همچین چیزی، و دفاع میکردن و مثلا معتقد بودن که این روش مناسب تر از اینا. ولی یه روش دیگه ایشون اشکالاتی هم داشت ولی در مجموع برداشت من اینه که دفاع میکردن، شاید برداشتای دیگه هم باشه، نمیخوام حتما بگردن ایشون بسارم، برداشت بنده از این مقاله این بود. ولی در مقابل دیدگاه دیگه هم هست که اونم در میان عالمان مسلمانه. یعنی میخوام بگم وضعیت اخلاق اسلامی نسبتش با حقوق بشر خیلی براحتی قابل فیصله نیست. یک کسانی هم هستن که در جهان اسلام عالمان مسلمانی هستن، بسیاریشون هم دینداریشون کمتر از دینداری شاید اشاعره نیست به اصطلاح، اونایی که چون ظاهرش اینه اونجوری که نگاه تکلیفی مثلا کسی میکنه فکر میکنه که دینداری یا مثلا تقید به دین یا تعبد به دین اونجا بیشتره، ولی این لزوما اینجوری نیست. در میانه کسانی که رأی دومو دارن که الان توضیح خواهم داد هستن که دغدغه دینیشون هم زیاده، ولی اینا اصل این گفتمان رو و این روش رو میپذیرن، معتقدن که همونطور که اتخاذ شده و از یه نوع انسان شناسی از کرامت انسان به حقوقی برای انسان رسیدن، طبیعتاً به یک الزامات و تکالیفی رسیدن، چنین روشی در کلیتش درسته و روش مشکلی نیست، روش خطایی نیست. اما اینا با حکم دینداریشون طبیعتاً به اونایی که غیر دینی نسبت به این مسئله نگاه میکنن یک اعتقاد اضافی هم دارن، اون اعتقاد اینه که چنین روشی کافی نمیدونن برای تعیین تکالیف و تعیین حقوق، میگن ناکافیه، یعنی باید یه چیز مکملی هم بیاد که به اصطلاح اینو تکمیل کنه، نقش تکمیلگری اینو داشته باشه. ولی در کلیتش با این موافقن و میپذیرن چنین روشی و اون نقش تکمیلگری رو برای وحی قائلن. وحی رو اینا جعل و ساخت کسی، ساخت خدا نمیدونن. وحی رو یه نوع در واقع ملاحظه عقلی کرامت انسان میدونن از یه منظر دیگه، همونطور که خود ما مثلا وقتی به کرامت انسان نگاه میکنیم میگیم مثلا این حق براش محفوظه، وقتی از منظر خدا نگاه میکنیم یعنی در وحی اینجوری ما از منظر الهی نگاه میکنیم، یه حقوق یا یه تکالیفی هم از این منظر برای انسان کشف میشه و معلوم میشه. وظیفه ما یه جور همسانی، هماهنگی، همگرایی بین این دوتا هستش، یه نوع دیالکتیک و یک رابطه دو سویه‌ای وجود داره. این نگاه عقلی من نسبت به انسان که مثلا در قالب کرامت و طبیعتاً یه حقوقی برای انسان ایجاد میشه، میتونه در فهم من از تعالیم دینی، فهم من از همون اوامر و نواهی تأثیر داشته باشه، میتونه به صورت قرائن لبی باشه یا به صورت‌های دیگه که الان موضوع بحث من نیست، سازوکارهاشون یکم فرصت بیشتری میطلبه، میتونه در این زاویه بررسی بشه و دیده بشه. از اون طرف هم طبیعتاً به حکم اینکه به هر حال ما یکی از رمزهای اعتقاد به نبوت و وحی ناکافی بودن یا ناکامل بودن در واقع توان عقلی خود ما به خصوص در مسائل اخلاقی و عملی میدونستیم، ممکنه یه نقش تکمیلی تصحیحی هم به اعتقادات دینی و به وحی و آموزه‌های وحیانی بدیم. اون چیزی که این روش در کل روش رایجیه که به حسب نظر یعنی در ادعا خیلی از عالمان و مسلمان چنین ادعایی دارن، یعنی میگن ما همچین مقنایی رو میپذیریم، اما در عمل هم به این وفادارن، یعنی در عمل هم نمونهایی ازش هست که مثلا جایی یک فهم دینی رو به خاطر فهم از کرامت انسان متفاوت از اون کسانی که این فهم رو ندارن فهمیده باشد، یا نه در عمل دوباره کشیده میشیم به سمت همون تفکری که قبلا اشاره کردم. این داستان دیگه ایه که در واقع اون چیزی که به حسب نظر ادعا میشه که این مبنا و این شیوه درسته، آیا در عمل هم به این لوازم چنین تفکری استناد شده و دیده شده، جایی که مثلا فرض کنید یک فهم فقهی به خاطر برداشتی از کرامت انسان، برداشتی از حقوق طبیعی انسان که فرض کنید که عقل ما در این روش میپذیره، جور دیگه ای تغییر پیدا کرده باشه و جور دیگه ای تفسیر شده باشه یا نه، این محل بحثه و بعضی از دوستان مواردی رو مثلا براش پیدا کردن، دارن کار میکنن، کار خوبی که میشه روش صحبت کرد. من الان باز بحثم سر این نیست، فقط یه نکته رو فکر کنم وقت بنده تمام شد، فقط یه نکته رو در آخر خدمت دوستان عرض میکنم. یک جمله در فصوص هست در ابن عربی، میگه که در حال کسانی که یه چشم دارن راحت تر میبینن تا کسانی که دو چشم دارن، چون پدیده احبل بودن تعبیرهای ابن عربیه، یعنی دو جور دیدن در دو چشم اتفاق میفته. مشکل کسانی که میخوان حقیقت و اون حقوق واقعی انسان رو با دو چشم ببینن، هم چشم عقل و هم چشم وعی، زیادتر از کسایی که میخوان با یه چشم ببینن، اونا مشکلی ندارن، یا با چشم عقل میبینن وعی و کاری ندارن تا بخوان چالشی و تعارضی بینشون باشه، که مثلا خیلی از در حال نظام‌های اخلاقی غرب درست یا نادرست، الان بحثم سر درستی یا نادرستیشون نیست، چنین می‌بینن، یعنی کاری، حتی بعضی از نظام‌های خیلی محترم اخلاقی، مثلا مثل نظام اخلاقی کانت، حتی نظام اخلاقی ارسطویی که بسیاری از عالمان مسلمان ازش به عنوان بهترین الگوی مثلا اخلاق پذیرفتنش، پروروندنش، ولی عقلی محض بود، مشکلی نداره، یعنی به حساب و اون هم از این طرف هستن که فقط با چشم وحی میبینن و مثلا شبیه اشاعره، اینا خود مشکلی ندارن، هر اتفاقی بیفته عقل مثلا چی میگه اصلا نمیپذیرن و قبول ندارن. مشکل ماها که مدافع این رأی هستیم، مشکل فراوانیه، کسانی که میخوان با دو چشم این حقیقت رو ببینن، البته اگه بتونن درست ببینن قطعا کامل تر خواهند دید، بهتر خواهند دید، اما اگر خطا کنن و نتونن این دو تا چشم رو در واقع همسو و همسان نگه دارن و اون چیز رو از منظر این دو چشم ببینن، گرفتاری های فراوانی خواهند داشت، ممکنه هر دوی اون چیزهایی رو که دیگران داشتن از دست بدن و کار برای اینها سخت تر از دیگران باشه. حقیقتش من هرچی فکر کردم در 20 دقیقه شما ببنده گفتم در 20 دقیقه، دیدم اگر بخوایم وارد جزئیات مباحث بشیم که مثلا نظام اخلاقی کانت چی میگه، بیشتر از این به ذهنم نرسید که کلیاتی رو فقط طرح کنم، و اما اگه بخوایم بحث رو به اصطلاح مفصلش کنیم خیلی میطلبه. که فقط یه نکته آخر سر این بحث حق اخلاقی یا حقوق اخلاقی، دو تا اصطلاح داره، این اصطلاحش مورد بحث ما نیست، چون شبیه حقوق معنویه، مثلا در نظام‌های حقوقی بعضی از کشورهای غربی حقوقی رو تعریف کردن به عنوان حقوق اخلاقی، شبیه همین حقوق معنوی، یعنی این بحث حقوق اخلاقی که ما اینجا بهش استناد کردیم مفهوم حقوق اخلاقی اونجوری رو نداره، بلکه حقوق اخلاقی در واقع به معنای حقوقی که از منظر اخلاق پیشا به اصطلاح پیش از اینکه وضع و نهادهای حقوقی پیش بیاد انسان داره، مد نظره که توضیح دادم. اگر بعداً سوالی باشه بکنم بهتره که بیشتر مفصلش کنم و بیشتر از این مزاحم نشم. السلام علیکم و رحمت. امیدوارم که سر وقت تمام کرده باشم.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.